رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 138، عنوان نشست: دین از لحاظ مصداقی چیست؟ ارائه کننده دکتر عبدالرحیم سلیمانی، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی که امروز میخوایم بهش بپردازیم اینه که دین چیه؟ نه به لحاظ تعریف، نمیخوام دین تعریف کنیم، به لحاظ مصداقی وقتی ما میگیم دین اشاره به چی داریم؟ چرا این را بگیم؟ برای اینکه بعداً میخوایم که رابطش را با معنویت بیان بکنیم و اینها. به لحاظ مصداقی به چی میگیم دین؟ یعنی چه؟ باز مقصودم تو یکی بحث بعدی ما اینه که توی دین یا معنویت یا هر چه اسمش بذاریم، چه منابعی را معتبر میدونیم و این منابع چه ربط و نسبتی با هم دیگه دارند. تا یه ربط و نسبت درستی بین این منابع ایجاد نکنیم، نمیتونیم بیان کنیم که به چه صورتی میشود حکیمانه. شما میخوام حکیمانه بودن را چطوری اون چیزی که از ظاهر به فرمودهشون قرآن مجید برداشت میکنیم یا روایات این گونه برداشت میکنیم، روایات این شکلی که میبینیم وضعیت آشفتهی داره، چگونه حکیمانه است؟ یه نظامی که ما از اینها برداشت میکنیم چگونه حکیمانه میشه؟ اون بحث بعدی، چینش منابع یه حرف دیگری. اما یه حرف دیگری داریم، ما اونی که اصلا وقتی میگیم دین اشاره به چی داریم میکنیم، میگیم در دین همچی چیزی اومده. مثلا وقتی که جناب دکتر سروش میفرماد مثلا دین اقلی و دین اکثری، دین اقلی، دین که میگه اشاره به چی میکنه ایشون؟ یکی از مباحث خیلی چی که اختلاف هم باعث شده به وجود بیاد، بحثایی هم به وجود بیاد، این که مشخص نمیکنه نویسنده مشخص نمیکنه که من وقتی میگم مثلا تو دین فلان چیز نیامده مقصودم از دین چیه. جناب دکتر سروش وقتی میفرماد که مثلا دین اقلی، مقصودش از دین نقل کتاب و سنت. وقتی یکی دیگه میگه تو دین چیزهای بیشتری اومده فلان هست، دین مقصودش نه نیست، اعم از عقل و نقله. که اگر قرار شده دین، وقتی ما اشاره میکنیم دین را اشاره به دو منبع متفاوت بکنیم، اشاره و بگیم در ارتباط این دوتا منبع دین را برداشت میکنیم، اومد عقل را هم وقتی تعریف میکنیم، دستاوردهای علوم را هم جزء عقل، یعنی دستاورد عقل بشری بدانیم. اگر چنین کاری را کردیم اون موقع میشه متفاوت. خیلی بحثا چه بسا میشه بحث به اصطلاح لفظی. به هر حال مثلا برای مثال فرض کنیم کسی که استادی که میفرماد دین عبارت است از تعبد، دین مساوی است با تعبد، ما سوال باید بکنیم که مقصودت از دین به لحاظ منبع شناسی، به لحاظ منبع اول بفرماد که مقصودت از دین چیه؟ مقصودت از دین صرف نقله؟ صرف ادله نقلیه؟ مقصودت اینه؟ ظاهر قضیه اینه که وقتی آقایون میگن دین مثلا عبارت هست از تعبد، دین اقلی، دین جناب، مثلا من مثال میزنم آقای دکتر سروش یا احتمالا جناب استاد ملکی ها، برخی از اساتید داخل و اینجا هم، برخی از اساتید دانشگاه مفید هم، نه دوستان ما تاکید میکنن که نخیر دین همون نقل، دین همان نقله. طرف مقابل این حرف اونه که نخیر دین مساویه با نقل نیست. دین دو تا منبع داره حداقل، یکی عقل یکی نقل. در واقع دو تا پیامبر داریم، یکی حالا اسمشو بذاریم پیامبر ظاهر، یکی پیامبر باطن، و دین در گفتگوی بین این دو پیامبر است که متولد میشه. یعنی در واقع در گفتگوی بین پیامبر ظاهر و پیامبر باطن. خب ببینید، تا این قضیه روشن نشه و تکلیف واضح نشه، خب داریم در واقع یه حرفی را میزنیم ولی مشخص نکنیم. ما دو کلمه را داریم به کار میبریم. دین اصلا نمیتونیم با هم بحث کنیم. اول دین را مشخصش کنیم از این جهت. اون موقع چون بحث خود ما در اینجا، بحث خود ما در اینجا عنوانش معنویت حکیمانه در متون اسلامی است، باید این بحث را مطرح کنیم که آیی که می‌فرمایی که دین عبارت است از نقل، شما که می‌فرمایید نقل، خود نقل چی میگه در این باره؟ آیا خود نقل میگه دین عبارت است از نقل، یا خود نقل میگوید دین عبارت است از عم، از عقل و نقل؟ خود نقل میگوید دین دو تا منبع داره، یه منبع نداره، و در واقع باید در گفتگوی این دو پیامبر شما دینت را به دست بیاری و چی بکنی. و بلکه در متون دینی میخوایم این را بگیم، وزن عقل به نظر میرسه که میچربه، وزنش میچربه. شما شاید یک کمی تعجب بکنید از من این سخنی که میگم میچربه، برای نمونه میخوام بگم خب متن اصلی ما قرآن مجید، متن اصلی دین ما قرآن مجیده، با شکی در این نداره. روایت باید متن درجه دو حسابش بکنیم. در قرآن مجید مقایسه‌ای میخوایم بکنیم دستور به تعقل را با دستور به تبعیت، حتی به لحاظ حجم، حتی به لحاظ تعداد موارد. حالا فرض کنیم تبعیت کنید از پیامبر، تعقل کنید که البته حالا باید بگیم یه بحثی هست که چگونه این دوتا رو با هم جمع کنیم، دستور به تبعیت را چگونه با دستور به تعقل به اصطلاح جمعش بکنیم، او یه حرف دیگریه که من معتقدم از قرآن مجید میتوان برداشت بکن. اونجام که میگه تبعیت بکن، بشنو، تعقل بکن، اگر حق یافتی تبعیت بکن. دستور به تبعیت کورکورانه نمیدی، دستور به تبعیت محض، تبعیت کورکورانه قرآن مجید نمیدی، بلکه میگه بشنو اگر اون را، اونجاش هم که دستور بده. ولی فعلا بحث هم این نیست، فعلا همین کسی که میگه، ببینید وقتی که میگوییم مثلا دین عبارت است از تعبد، حجم مواردی که دستور به تعقل داده قرآن مجید، و حجم چه اندازه است؟ بیشتر مواردی که استدلال میکنن آقایون میگن میزان تعداد این اتفاقا غلبه داره، بیشتر حتی تو متون سنتی های ما اولین قضیه که میگن تعداد حدیثی که داریم بریم. چرا؟ تعداد آیه‌ای که داریم. اگر کیفیت بود که اونو بحث مرحله بعد، ولی به لحاظ کمیت قابل مقایسه نیست. دستور به تعقل در قرآن مجید با دستور به تبعیت در قرآن مجید، دستور به تعقل، دستور به تبعیت، این دوتا اصلا نمیاد، اصلا قابل قیاس با هم دیگه نیست، دستور به تفکر شد. خب طرف دیگر طیف، مثلا حالا فعلا ما دین را میخواییم تعریف کنیم، مثلا حضرت آیت الله جوادی در کتاب عقل در هندسه معرفتی، حالا کتابی دارن اونجا، اونجا میفرمان که دین فقط کتاب نیست، فقط هم سنت نیست، فقط هم کتاب و سنت نیست، فقط کتاب و سنت هم نیست، بلکه دین عبارت از کتاب، سنت، عقل با هم دیگه، مجموع اینها. این برای عقل یک مثلا منبع، یعنی دین را، یعنی دستاورد مجموع اینهاست، دین دستاورد مجموع به اصطلاح اینهاست. خب خب این رو اگر ما بخوان ببینید، کس چه من بنده که میگویم دین اهم از عقل و نقل، خب من یک دلیل بروندینی دارم برای این حرفم که میگویم نقل تنها اصلا نمیتواند دین بسازد، نقل تنها اصلا نمیتواند، این دلیلم برون دینی، نقل تنها نمیتواند دین بسازد، خود این عقل ستیزه که کسی بگه نقل تنها. چرا؟ چرا نقل تنها نمیتواند دین بسازد؟ برای اینکه بالاخره در روی این زمین اکثریت قاطع، شاید نزدیک به 7 میلیارد انسان مدعی هستن که یه چیزی به نام نقل داریم، مدعی هستن یه چیزایی به نام میراث وحیانی داریم، به دستمون رسیده. اون وقت سوال این مطرح میشه که آیا این انسان‌ها باید اون میراث وحیانیشون رو یه جوری بسنجن، یا باید چشم و گوش بسته هر کس هر چی از آبا و اجدادش بهش رسیده بپذیره، یا باید بگی ببینید حرف همینه، مثلا حداقل 6.5 میلیارد انسان از این 7.5 میلیارد یا 7 خورده میلیارد، 6.5 میلیارد انسان، این 6.5 میلیارد انسان یه چیزی به نام ویراث وحیانی، یه چیزی به نام نقل، چه ادیان ابتدایی بگیم، چه ادیان هندی بگیم، تو همه اینها روی زمین، چون تعداد کسانی که ملحد محض چون شما حتی تو کشورهای کمونیستی ما همش گفتیم خیلی کم داره، یه ویراث وحیانی اینا دارن، یه چیزایی از آبا و اجدادشون تحت عنوان میراث وحیانی بهشون رسیده. آیا شما میگویی در بس هرچی از آبا و اجدادت بهت رسید این را بپذیر، یا یه نوعی بسنجشون، یه نوع باید از این فیلتر رو عبورشون بده؟ اگه بگی صرفا بپذیر که انسانیت خودش رو انسان زیر پا گذاشته و این عقل ستیز، و اگر میگویی که نه بسنج پس یک منبع به نام عقل را، همه جای عالم باید قبول بکنی، یک منبع اجمالا باید قبول کنی به نام عقل، نمیشه این چه امروزه، کسی که میگه دین، اصل دین را، اصل وحی را، اصل نقل را، اصلش را قبول داره، این دلیلم بروندینی ها، این دلیلم بروندینی ها، یعنی در واقع کسی که بگوید دین مساویست با نقل، میخوام این را بگم، این نتیجه را بگم، انسانیت انسان را نادیده گرفته. کسی که میگوید کس میخواد باشه، چه روشن فکر باشه، چه روشن فکر امروزی باشه، چه اشاعره باشه یا سلفیه یا فرق نداره، جونا میگفتن، چه اونی که تو تاریخ بوده میگفته، چه اونی که امروزه میگه و چه روشن، من به نظرم تأمل کافی نکرده. اگر کسی بگوید شدین مساویست با نقل و بر اتفاقا اگر کسی بگوید دین مساوی است با نقل و نگاه مثبت به دینم داشته باشه، این بدتر وضعیتش. نگاه من اگر نگاه منفی داشته باشه بهتره، اون بهتره، چون میگه یک کسی میگه دین عبارت است از نقلیات، ولی چطور بدیه، باید کنارش گذاشت، باید رفت سراغ عقل. اگر کسی اینا بگه، باز این رو من بیشتر میپسندم حرفشا، تا کسی که بگه دین عبارت است از نقلیات و عقل به عنوان یک منبع دین اصلا نیست و قبول نداشته باشه و نگاهش هم به دین مثبت باشه. چرا این را میگم بدترین حرفه؟ برای اینکه اینه که انسانیت، اون یکی انسانیت انسان را نادیده نمیگیره، اینه که انسانیت انسان را زیر پا میذاره، انسانیت انسان را نادیده میگیره، چون انسانیت انسان به عقلش. یعنی معناش اینه، معنای این حرف اینه، خودت را چشم و گوش بسته به دیگران به سپار. عدم حجیت عقل به عنوان یه منبع مستقل در دین به معنای اینه، مساویه با اینه که خودت را چشم و گوش بسته به دیگران به سپار، سپردن خود به دیگران نادیده گرفتن انسانیت دیگه. یعنی دیگران گویا قیم منن. میدونید که کسی که قیم میشه برای کسی در واقع انسانیتش قبول نداریم ما، چون عقلش به وجه. کسی که قیم میشه به لحاظ فیزیولوژی انسانه، ولی واقعیت اینه که انسانیتش به رسمیت نشه، مگر نه انسانیتش به رسمیت شد، یعنی عقلش به رسمیت شناخته شده و در نتیجه میتواند در سرنوشت خودش، تو امور خودش، خودش تصمیم بگیره، خودش تصمیم بگیره. خب این بدترین، یعنی بدترین حرف ممکن به نظر من که از مادیگری بدتره، از نظر من حرفی که از ماده‌گرایی بدتره، از ماتریالیسم بدتره، از چی بدتره؟ چون اون برام قابل قبول تره، اینه که دین مساویست با نقل، دین مساویست با نقل. دلیلش را هم، دلیل برونیش، برون دینش را عرض کردم خدمت. اگر بخوام درونه، درون، خب من اینجا اون وقتی حرفی با آقایون دارم، یه حرف مهم میدارم اینجا. شما که میفرمای دین مساویست با نقل، خب حداقل اینه که باید ببینه خود نقلم چی میگه، خود نقل چی میگه، حداقل خود نقل. آقا خود نقل میگه دین مساویه با نقل نیست، خود نقل میگوید شما باید به عقل، عقلت را. به همینجاست که میخوام آیات پرشمار از آیاتی که دستور داده که من تو عرض کردم، خیلی آتبیره، افلا تعقلون لعلکم تعقلون لو کنتم تعقلون، یا تعبیره مثل این، با این کلمه تعقلون 24 بار تو قرآن مجید آمده، و تتفکرون، افلا تتفکرون، و مثل اون 3 بار در قرآن مجید آمده. این یه مفهوم، یک شکله. تعابیر دیگری که آمده و مثلا آیاتی که اگر تحریفش نکنیم، لو کننا نسمع او نعقل، که در تحریفش هم نکنیم و بگیم و نعقل، تحریف او معنای اولش تو لغت یعنی یا اگر تعقل میشنیدیم یا تعقل میکردیم. خب این تو قرآن مجیده. اگر سراغ روایات برویم، ان الدین آره، این روایت اینجوری داریم، لا یغاس بالعقول، لا یغاس بالعقول. حالا اگر هم داشته باشیم، به هر حال اگر لا یغاس بالعقول هم داشته باشیم، اولا این را، این روایت را خودش را باید هم عرضه کنیم به قرآن، هم عرضه کنیم به عقل، هم عرضه کنیم به بقیه یه روایات. شما، من الان دسته از بالا نیاوردم کتاب رو، کتاب رو بارم. فقط کافیست شما به کتاب قررالحکم امام علی علیه السلام مراجعه کنید و اونجا ببینید روایاتی که در باب حالا عقل، خرد، اینها آمده. دوما عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی چی؟ براتون میارم روایت تا دلتون بخواد. عبادت یعنی گردن نهادن به حقیقت، عبودیت یعنی پذیرش حقیقت، خدا حقیقت محض و گردن نهادن به حقیقت. توجه می‌فرمایید؟ گردن نهادن به حقیقت. چه حقیقتی؟ چه حقیقتی؟ حقیقتی که با عقلت بهش رسیدی، حقیقتی که بهش گردن نهادن به حقیقت، اون هم حقیقتی که با عقلت بهش رسیدی. چون شما فرمودید، ببینید من یه حدیث میخونم خدمتتون و شما این حدیث را از پیامبرم هست، قوام المرء عقله، قوام المرء جانمایه آدمی خرد اوست، و کسی که خرد ندارد دین ندارد، ولا دین لمن لا عقل له. اینه چکارش کنم؟ حدیثم این هست، اینم که داریم این حدیث را. به نظر شما ما یه چیز مجموعه احادیثی که داریم اونجا که حالا لا یصابو که یا امثال اینها که معلوم نیست حالا چه قسمتی ها میگه، باید ببینیم تو چه فضایی بوده، چرا همچی چیزی را گفته، چرا به اصطلاح بیان کرده، فضاش رو باید ببینیم. ولی در این حال بفرضم که بخواییم بگم کنار هم دیگه بذاریم روایت رو، بفرضم که باشه، حدیث داریم که دین خدا اونی که حدیثی که بیشتره و معروفتره لا یخاص و بلغو. خب اون کسی که میگه خیلی روشن میفرماید، مثلا حضرت آیت الله جوادی آملی میفرماید که ارسلام خدمتتون که خیلی حرف قشنگیه، میگه چون بیشتر روایاتی که داریم که میگه عقل تعبیر اینه، بیشتر قبول دارد غلبه با اینه که میفرما لا یخاص بوده، بحث قیاس بوده، بحث زمینش بحث قیاس بوده، داره در مقابل قیاس بوده. جرف خیلی جالبی را میزنه ایشون، میگه آقا قیاس فقهی همون تمثیل منطقی است، همون تمثیل دیگه، تو منطق بهش میگن تمثیل، تو فقه شما بهش میگید قیاس. این اصطلاح شده، این اصطلاح اصلا اینه که لازم نبود دین بگه که 2500 سال پیش، یعنی چند سال قبل از اسلام؟ 1100 سال قبل از اسلام ارسطو گفت که تمثیل منتج نیست. تمثیل اینه که یک چیزی را گفتن، اینش یک چیزی را گفتن، مگر اینکه منصوص الاله باشه، مگر اینکه منصوص الاله باشه، بله چرا اون منتج اون هست، ولی تمثیلی که منصوص الاله نباشه اصلا منتج نیست. تمثیل یعنی این که یک کسی به شما گفته انار نخور، شما میبینید انار ترشه، از این نتیجه بگیرید که بس پرتقال هم نباید بخورم. تمثیل یعنی این نخ زنابر هم نیست،
تمثیل
بدون جامعه. حالا باشه، حالا تمثیل فلن فلن، اون چیزی که تو منطق بهش میگن تمثیل، تو فقه بهش میگه قیاس، من میگه منتج نیست. اون حرفایی که زدن راجع به اینکه عقل فلان رو، این قضیه رو گفتن، وگرنه این همه میگه ما این قرآن رو برای شما فرستادیم، به عربی فرستادیم، لعلکم تعقلون. حالا اینجا شما حدیث میخواستید، اینجا حدیث، اینجا پیامبر میفرماد قوام المرء عقله بلا دین لمن لا عقل له، باز از پیامبره، انما یدرک الخیر کله بالعقل، انما یدرک الخیر کله بالعقل. اینا چیکارش کنیم؟ انما یدرک الخیر کله بالعقل، فقط و فقط خیر با همش با عقل، کله با عقل. و بعد میفرماد ولا دین لمن لا عقل له، ولا دنبالش هم میگه ولا دین لمن لا عقل له. روایات اینجوری که به اصطلاح کم نداریم. این روایت هم حالا العقل و رسول الحق یا از امام علی علیه السلام هست، العقل و رسول الحق، العقل و رقیون الهی الیین، عقل بالابرنده به سوی الیینه. این چی؟ این روایت باز ظاهرن از امام صادق علیه السلام هست، از امام صادق. العقل و دلیل المؤمن، العقل و دلیل المؤمن، عقل راهنمای مؤمن هست. این روایت رو توجه می فرمایید. این حدیث رو هم از او بخونم که از امام کاظم، حدیث معروف. این از امام علی داشت، قرآن داشتیم، روا اصلا نمیتونیم بگم. آقا شما او طرفش را که چون توی فقه یک روایتی اومده، چند تا روایت که گفتن دین را لا یغاس و بلغول، یا که شاید هم لا یغاس و بلغول بوده که نقل به معنا کرده، طرف کردهش لا یصاب و بلغول. ما اصلا نمیتونم بگم اون روایت را. به نظر شما واقعا اگر شما باشید و اون روایت را بخواید عرضه کنید به قرآن مجید، چی ازش در میاد؟ عرضش کنیم به قرآن مجید. دین را
تراث فقهی هم
نه. باشه، حالا که ندارم بخواد باشه، حالا برای اینکه تراث فقهی باشه، برای اینکه باشه باید به قرآن عرضش کنن یا نه؟
بخواد شما چیزی ازش نمیاد.
باشه، حالا من به نظرم اینطور نیست، ولی حالا بفکر کنیم فعلا بخوایم کار نداشته باشیم چی میمونه یا چی نمیمونه، فعلا رو منابعش، رو منابع بیایم بحث بکنیم ببینیم چی ازش، ببینیم عقل اعتبار داره، عقل حجت داره یا نه. ان لله علی الناس حجت، امام کاظم علیه السلام هست حدیث. ارسلام خدمتتون کتاب کافی هم هست، جلد یک، جلد یک صفحه 16 اینجا استاده. و حالا ان لله علی الناس حجت، بر حال ما جدا از منبع، جدا از سند حدیث، منبع دقیقاً منبع معتبری هست. او احادیث هم که از امام علی خوندم از کتاب قرارالحکم هست. حالا شما نگاه بکنید، چون مجموعاً این احادیث بسیار پرشماری را که ما داریم و اینقدر مؤکده، اگر گذاشتی کنار قرآن، واقعاً با قرآن مجید نباید این نتیجه رو بگیری که عقل، نقل ما میگوید عقل قطعاً یک منبع دین هست. ان لله علی الناس حجتین، امام کاظم علیه السلام فرمود برای خدا بر مردم دو تا حجت وجود داره، حجت ظاهره و حجت باطنه، یک حجت ظاهر و یک حجت باطن. فاما الظاهره فررسول و الانبیا، اما حجت ظاهر بس همون انبیا برسد، بل ائمه، ائمه رو مبور جز پیامبر ظاهر. و اما الباطنه فالعقول، حجت باطن چیه؟ عقول. فنل ناسه دو تا حجته، یکی ها یک مجموعه چندین روایت تو کتاب تحف العقول، تو کتاب عظم خام چی داریم؟ تو کتاب قرارالحکم که الدین لا یصلحه الا العقل، دین را درستش نمیکنه، اصلاحش نمیکنه مگر عقل. توجه میکنی؟ اما این من یک روایت نم بد نیست که از امام کاظم علیه السلام، این روایت هم از امام کاظم. پس یک روایت داشتیم که پیامبر خداوند رو چی داره؟ یک حجت ظاهر، یک حجت باطن، که حجت ظاهر انبیا و ائمه و اونم عقل. اما یه روایت دیگه باز از امام کاظم علیه السلام، فی وصیت ایل شام ابن حکم، شام ابن الحکم، ما بعث الله و انبیاءه و رسله الی عباده، تعبیر را دقت بکنید، ما بعث الله و انبیاءه و رسله الی عباده الا لیعقلوا عن الله، نه فرستاد مگر اینکه تعقل کنن درباره خدا، خدا اونا فرستاد مگر اینکه اونا تعقل بکنن. اون وقت بعد دنبالش هم میفرماد فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلن و اکملهم عقلن ارفعهم درجتن به دنیا و الاخره. این تأکید. ولی حالا من یه حدیث دیگری هم بخونم خدمتتون، یه حدیثم جالبه. و قال له، این باز تو کتاب تحفل و قوله، و قال له ابن سکیت، به امام رضا عرض کرد ابن سکیت، مل حج علال خلق الیوم، امروز حجت بر خلق کدام است؟ امروز مردم چه حجتی دارند؟ فقال العقل، فقال العقل. اصلا شما فرمایش امام رضا را، فرمایشی که امام رضا اینجا فرموده، میخوام بسنجیم ببینم اصلا خود این حرف حرف عقلانیه یا نه. اصلا ببینید خود جمله رو، ببینید جمله رو نگاه کنید، اصلا کار نداشته شما از امام رضاست، اصلا کار نداشته شما از امام رضاست، از یه آدم عادی. جمله رو بسنجید، استدلال کرده امام، استدلال شو ببینید استدلال متقن هست یا نیست. میفرماد که من هو جلل خلق الیوم. جالبه طبق این حدیث امام رضا نفرمود خودم، من فرمود العقل. چرا؟ چرا عقل مقدمه؟ فقال، آها، فقال العقل. بله، یعرف به الصادق علی الله فیصدق و الکاذب علی الله فیکذب. میگی بفرماد اگر عقل حجت نباشه، نقل را، دقیقا همین نکته ای کردم، چون عقل را چگونه میخواد بسنجی؟ اگر عقل و حجت نباشه، شما نقل را چجوری میخوای بسنجی؟ اون کسی که چیزی را به خدا به دروغ نسبت میده، میگه از خدا دارم نقل میکنم، اونا چجور میتونیم تشخیص بدی که تصدیقش کنی، تاییدش کنی؟ والکاذب علالله، و اونی که دروغ به خدا نسبت میده، اصلا کار نداشته باشیم روایته. من که دارم عرض میکنم، من اصلا قبل، اصلا اون حرفی که اول زدم که دلیل بیرونی داریم، که دلیل بیرونی داریم، همین محتوای همین روایت که شما اگر عقل حجت نباشد، چگونه میتوانید منقولات را بسنجید؟ معنیش اینه اگر عقل حجت نباشه، معنای فقطیش اینه که بچه مسیحی حتما باید عهد جدید را به عنوان کتاب حجت بپذیرد و قبولش بکنه دیگه، در بس. بچه مسلمان هم باید قرآن، یعنی فرق نداره، بچه یهودی هم باید اون متون را بپذیره، هندوز، بودایی، فلان همه را باید بپذیره. در حالی که هیچ راهی نداره. اگر این مسلم، این حرف باطلی، مسلم این حرف باطلی، و اون حرفی که امام بذار کنار فرمایش اون فرمایش پیامبر هم، به نظر من، من اون احادیثی که خوندم الان، احادیثی که الان خوندم، قوام المرء عقله ولا دین لمن لا عقل له، من اونم به نظرم خود این حرف عقلیه. قوام المرء عقلون، یا الانسانو، حدیث دیگر دارن، اونم از پیامبر هست، الانسانو به عقله، روایات این گونه که داریم، واقعیت اینه غیر از اینه؟ خب معلومه دیگه، اگر عقل من حجت نباشه، اگر عقلم حجت نباشه، باید خودم را بسپارم به دیگران، غیر از این دست هر فیلسوفی. و این معنیش اینه که انسانیت زیر پا گذاشته شده، و این خرد ستیزترین حرف ممکن، همین حرف، عقل ستیزترین حرف ممکن، همین حرف. میخوام بگم این چیزهایی که به همین دلیل من یه نکته، یه معنایی دارم، بذار معنا رو عرض بکنم با این کد نرسه بهش. اگر شدیم ما دو منبعی، اگر این حدیث را پذیرفتیم که، یعنی این مجموعه آیات و روایات را پذیرفتیم که دو تا منبع داریم، و قبل از اون حرف خود عقل را هم پذیرفتیم که دو تا منبع باید حداقل باشه، اگر اینا را پذیرفتیم اون وقت یه مسئله دیگری پیش میاد. اگر به اینجا رسیدیم که دو تا پیامبر داریم، یکی پیامبر ظاهر یکی پیامبر باطن، اون موقع یه حرفی بخوام بزنم اینا توجه بفرمایید. اگر نقلی را روایتی را یا نقلی را ظاهر آیه ای را پیامبر باطن تاییدش کرد، سالم اینه. ببینید اگر پیامبر باطن تاییدش کرد آیا سند میخواد یا نه؟
برای استنادش به اون شخص
میخواد، برای اعتبارش. اصلا خود این خودش که خودش حجت هست. خب ببینید که این روایت که از امام چه خوندم، امام کاظم علیه السلام الان خوندم که گفت پیامبران اومدن، چه خطبه اول نهج البلاغه که میفرماد که پیامبران را خدا فرستاد تا لیوفیرو لهم دفاعن الغول و مسائل مانند اینها. خب اینها را که در نظر میگیریم، پس خود این پیامبران خود اینها اومدن که عقل را بیدار کنن. در واقع اگر یک امری سندش ظنی بود، سند ظنی بود، درسته؟ ولی پیامبر باطن تاییدش میکرد، یعنی حرف پیامبر بود، پس اون کار را حتی اگر عقل من را بیدار کرد، همون حرف را، حرف یه حکیمی بوده اشتباه شد، حرف یه حکیمی اشتباهن شد حدیث، ولی این فعلا عقل من را بیدار کرد و عقلم این حکم را به روشنی تاییدش کرد. دو تا حرفه. آیا میتوانم به امام نسبت بدم یا نه؟ بگم امام نه. آیا حجت هست یا نیست؟ منم دنبال حجتم. اون موقع میخوام یه نکته دیگری بگم. ببینید یه نکته دیگری را میخوام بگم. به این جهت میخوام بگم یه چیزی شما فرمودید همه چی تغییر میکنه. آره خیلی چیزها تغییر میکنه، ولی اتفاقا میخوام بگم قبل بنده قبل از سند شناسی حدیث، قبل از سند شناسی ارجاعش میدم به پیامبر باطن، قبل از سند شناسی. چرا؟ چون اگر پیامبر باطن به وضوح ردش کرد، گفت خرد ستیزه، حتی اگه سند داشته باشه نمیپذیرم، درسته؟ سندم داشته، پس وقتم رو تلف نمی کنم که سند را ببینم. اگر پیامبر باطن به وضوح تاییدش کرد، سندم نداشته باشه، حجت برام و میپذیرمش، حتی اگر قبل از اینکه این حدیث را بخونم عقلم خواب بوده و متوجه نبود، الان بیدار شد، ولی الان که بیدار شد به وضوح داره حکم میکنه که این حرف معتبره، حجته. حجت من میخوام. بنابراین تو سند شناسی، من نمیخوام بگم اونیم که سند میبینه حق نداره بگه امام همچی چیزی را گفته، که میگه حجته، منم حجت دارم. غیر از اینه اوناییم که سند میبینن نمیگن امام حقم، اگرم روزه دیگه امام همچی حرفی را فرمود مشکل روزم پیدا میکنه، حق نداره بگه امام فرمود، باید بگه نقل است. پس اونم میخواد برسه به حجت. فقط فرق بنده اینه که میگم تو بحث حتی سنجش حجیت قبل از هر کاری شما باید ارزش کنی به حق، به پیامبر باطن، چون اینطور گفتن، چون گفتن حجته، چون گفتن پیامبر، چون خودشون گفتن پیامبر باطنه، چون خود قرآن هم فرموده لعلکم تعقلون، چون باید اگر احسن هم اینه، اگر عقل تأیید کرد میپذیرم حجت، اگر عقل رد کرد نمیپذیرم. بس فقط میمونه اونجایی که چرا یه جایی میمونه، اونجایی که نه تأیید بکنه و نه رد بکنه، اونجا اوناش میمونه ها، که باید اونجا دیگه اون وقت برم سراغ سطح امور خردگریزه، در اونجا باید برم سراغ به اصطلاح حدیث. خب بسیار، و حالا من یک در یک چیز جنبندش بکنم به تمام حرفم. ارسم که پهلن. پس من وقتی میگم دین، مقصودم ام از عقل و نقله، ام از عقل و نقلی که اینم بهش توجه بکنیم که در واقع ارزش هم به عقل کرد میکنم، یعنی عقل را هیچ جا تعطیلش نمی کنم به این معنا. پس دینی که میگم مقصودم اینه، دین مساوی با نقل را. خود کسی که این جمله را بگه دین مساوی است با نقل، این حرف را حرف خردستیزی میدانم و باطل نبخشید.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.